سریع به طرف اروپا میرم و درود میفرستم به سردبیر محترم آقای کاوه محسنی. درود بر شما آقای کاوه محسنی.
درود بر شما، درود بر همکاران از رادیو و به خصوص شنوندگان رادیو، مخصوصا اونایی که در ایران هستن و با این رژیم خونخوار مبارزه میکنن.
سپاسگزارم. ما چون یک کمی وقت اون کمه، من از پخش موزیک شما رو گذاشتم برای یه شنبه.
خواهش میکنم. مسئله اصلی که امروز همش در موردش صحبت خواهم کرد و یکم هم طولانیه ولی من خیلی به سرعت خواهم گفت، مسئله داد و بیدادیه که دیروز و پریروز سر مسئله سکینه در مطبوعات جهان به طور خیلی برنامه ریزی شده اجرا شد. ببینید، در تابستان گذشته در زمانی که بازار یار همیشگی جمهوری اسلامی و روحانیت با رژیم فاصله گرفت، با اولین اعتصابش جمهوری اسلامی که همیشه یواشکی دست میبره، چه میدونم پا میبره، سنگسار میکنه، اومد علنا مسئله سنگسار سکینه رو مطرح کرد. یک مسئله که خیلی مردم بهش در اروپا حساسیت دارن، مسئله سنگسار، برای اینکه حواس اروپایی ها رو، مردم اروپا رو نسبت به وضع متلاطم ایران پرت کنه و حمایتی از جانب مردم اروپا یا مردم غرب نسبت به عوض شدن رژیم در ایران اتفاق نیفته. در اون دوره اول آمریکایی‌ها ناپیدا بودند، ولی اینها هم چون خیلی دنبال این هستن که نظام حفظ بشه و یا آدم‌های خودشون تو بیاد سر کار، به هر حال بتونن از این راه دنیای مسلمانان رو کنترل بکنن، خیلی زود به فایده این وسیله ایزگم کردن جمهوری اسلامی پی بردن. و با اینکه این سکینه فلکسری جا اعترافی نکرده، اومدن داستان اعتراف‌های به دست آورده شده زیر شکنجه رو مطرح کردن که در واقع هست که هم گذاشتن دهن این زن ردبخت که تو این بازی شرکت کنن، ولی نه به صورت مستقیم، به صورت غیر مستقیم از راه مردی به اسم برنار آنری لوی که مأمور اصلی آمریکا در فرانسه هست، که اصلا دیگه بگن هیچ ربطی هم به آمریکا نداره، و این بابا دستش خیلی درازه. این تلویزیون آرته که در واقع سخنگوی برنامه های آمریکاست در اروپا، این مدیریت روح اخلاقی اونجا رو به عهده داره، اخیراً هم همین مدیریت اخلاقی روزنامه لومون رو هم دادن به این. به هر حال یه آدمیه که اونا پشتشن و وی در فرانسه خیلی بدنامه در اصل همه حرفایی که میزنه. به هر حال به این صورت از اون دفعه دومی که جمهوری اسلامی قضیه سکینه رو مطرح کرد و آمریکا وارد بازی شد، هر وقت که جمهوری اسلامی به خطر میافتاد در ماهای اخیر یک داستانی سر قضیه سکینه برنامه ریزی میکرد، صحنه سازی میکرد، مثلا بازداشت پسرش که اصلا معلوم نیست پسرش باشه، عکسش وجود نداره، صداش چندین بار عوض شده. به هر حال و بلا فاصله سر این آقای برنار آنری لوی در مطبوعات اروپا ظاهر میشد و شروع میکرد شلوغ بازی دور این مسئله. در این راه هم از دوستان خودش رو که در شو بیزنس فرانسه خیلی حاضرن دور خودش جمع کرده بود و چندین مأمور جمهوری اسلامی هم در این بازی شرکت میکردن. این سه شنبه جمهوری اسلامی یادید سر کله این آقا دوباره پیدا شد، در حالی که دور قضیه اعدام سکینه در همون روز یا فردای اون روز، در حالی که جمهوری اسلامی هیچ گونه برنامه‌ای در این مسیر نچیده بود و اصولا حرفی در مورد سکینه جایی نزده بود. در واقع این آقای برنارای لوی در اثر یک عمل صحنه سازی شده جمهوری اسلامی وارد بازی نشد، بلکه بر اساس یک شایعه‌ای که یکی از اعضای ایرانی وابسته به آمریکای اون دار و دست سکینه درست کرده بودن، یعنی زنکی به اسم مینا عدی که اینجا ازش صحبت هم کردیم. این برنامه سه شنبه گذشته در واقع برنامه آمریکایی بود و نه یک برنامه آخوندی. و این هم جالبه که جمهوری اسلامی تقریبا بهت زده شده بود و نمیدونست چی بگه و احساس من اینه که اینا شکایت هم کردن در سطح بالا نسبت به فرانسوی ها، ولی اونها جایی درز ندادن که این برنامه آمریکایی اجرا بشه. حالا این برنامه آمریکایی چه بوده و خصوصیاتش چی؟ اول باید بگم که اشاره بکنم به خصوصیات برنامه‌های ایرانی که برنامه‌هایی که جمهوری اسلامی در مورد سکینه ترتیب میداد. از اون روز اولی که این داستان شروع شد، سکینه در واقع وسیله‌ای بود برای قائم کردن وضع داخلی مملکت. بازگشت سکینه به در پخش خبرش در رسانه ها در واقع شده بود چراغ علامت متزلزل شدن رژیم و هی ظاهر می شد و غیب می شد. و چیزی که جالب بود این که آدم هایی که تبلیغ این کار رو می کردن از بازی خارج نمی شدن و اشارهی به وضع حقوق بشر در ایران نمی کردن، چون هدف اصلا این نبود، فقط قائم کردن ضعیف شدن موقعیت آخوندها. ولی در این دفعه این حالت وجود نداشت. از همون ساعت اول اون کسایی که دنبال قضیه بودن و این دفعه تماما طرفدار آمریکا بودن، اشاره های زیاد به مسئله پایمال شدن حقوق بشر در ایران میکردن. و چیز جدید اینه که آمریکا که در اون قسمت های بازی که دست جمهوری اسلامی بود به طور رسمی وارد نمیشد، این دفعه به طور رسمی وارد شد و جبهه گیری کرد در قبال این آزاد شدن سکینه. و بلافاصله تمام مملکت های اروپایی و همپیمانانش هم همین رهن رو شروع کردن، همین موضع‌گیری رو شروع کردن. امنستی انترنسیونال وارد بازی شد و در چند ساعت یک برنامه عظیم حمله به جمهوری اسلامی همه جا برپا شد. برای همین میشه گفت که واقعا این برنامه‌ای که به وسیله آمریکا در مورد سکینه چیده شده بود، یک راه جدیدی برای فشار روی جمهوری اسلامی بود. هدف قائم کردن تزلزل رژیم نبود، بلکه فشار روی جمهوری اسلام. ولی چیزی که جالبه اینه که 36 ساعت بعد از اینکه این داستان خبر اعدام فلفور سکینه همه جا پخش شده بود که هیچ پایه و پایه در قسمت ایرانی نداشت، 36 ساعت بعد از شروع داستان بلافاصله اون خانم احدی اومد گفت نه اینجور نیست و این حالش خوبه. آقای کوشنر هم که تا روز قبلش زار میزد توی این ورانور اومد گفت آره من خبر دارم این حالش خوبه. و بلافاصله این برنامه حمله به جمهوری اسلامی، حمله برنامه ریزی شده که از پیش آفیشاش چاپ شده بود به در دیوار تو خیابونهای روم و فلورانس زده بودن و مامورین درجه یک و درجه دوی آمریکا صف کشیده بودن در برنامه میبودی و نمونه های دیگر میبودی شرکت کنن، همه یه ساکت شدن که سکینه نجات پیدا کرده. وقتی همچی حالتی پیش میاد، یعنی میشه نتیجه گیر کرد که آمریکا طوفانی برپا کرد و خودش این طوفان رو خوابوند، این جمهوری اسلامی رو تکانی داد و در واقع یک اخطاری به اینها کرد. حالا چرا این اخطار رو آمریکا به جمهوری اسلامی کرد؟ این در اثر اتفاقاتی که در سه هفته پیش بین این در طی سه هفته گذشته بین جمهوری اسلامی و آمریکا اتفاق افتاده که سه هفته بسیار پرتلاطم بوده. در برنامه‌های گذشتم اشاره هایی بهش کردیم، این دفعه من فقط یک یادآوری میکنم. در سه هفته پیش در روز 18 اکتبر که متاسفانه من نتونستم معادل فارسیشو پیدا کنم، میشه حدود 12 روز پیش، پس میشه اوایل ماه آبان، جمهور آمریکا که دنبال سازش و صحبت با جمهوری اسلامیه، باز هم اینها رو، این آخوندها رو دعوت به یک کنفرانس در مورد افغانستان کرد و اونجا چقدر تمجید کرد از اثر مثبتی که اینا روی منطقه دارن. در اینکه خب همه میدونن که اینا اثر مثبتی ندارن و در کنار اون در خود افغانستان هم به طالبان پول میدن، هم به اینا پناهگاه میدن به ایران، هم بمب های ضد پرسنل به طالبان میدن که کلی آمریکایی‌های جوان رو اونجا کشته، و در ضمن موشک‌های سام-7 روسی که با یه دونش میشه هواپیماهایی که چند صد میلیون قیمت دارن رو سرنگون کرد. جمهوری اسلامی جواب رد به آمریکا نداد و در اون کنفرانس شرکت کرد، چون میخواد بگه که من در منطقه بالاخره ابرقدرتم. و در اونجا مواضعی که بیان کرد تمام مخالفت با آمریکا بود و از موقعیت برای باز کردن سر صحبت با آمریکایی‌ها وارد نشد، چون در واقع میدونه که هدف آمریکا همین آشتیه و از راه آشتی بازگشتن به ایران برای شبکه ایجاد کردن و کمک به یک انقلاب مخملی که در اون نماینده های خودش، یعنی اون کسایی که در 1357 میخواست بذاره سر کار، اونها برسن سر کار و این جمهوری اسلامی رو بدون این که سقوط کنه به مسیر اصلیش که منافع آمریکاست برگردونن. و جمهوری اسلامی برای همینه که با اینها از گفتگو فرار میکنه. بعد از این که جمهوری اسلامی بعد از این احترامایی که بهش گذاشتن جواب رد به آمریکا داد، آمریکا بدون سر و صدا از همیاران اروپاییش تقاضا کرد که دیگر و اینها بنزین هواپیما ندن موقعی که هواپیمای ایرانی به اروپا میاد، و این خبر هیچ جا پخش نشد به جز در ایران که همین آخوندها خیلی داد بیداد کردن و قضیه رو لو دادن. و من این رو اشاره میکنم که اینجا پخش نشد برای اینکه آمریکایی‌ها بدون سر و صدا یک تحریم جانانه جمهوری اسلامی رو کرده بودن. بعد از اینکه باز جمهوری اسلامی کوتاه نیامد، چون اصولا نمیتونه کوتاه بیاد، اگه کوتاه بیاد باز زندگی همه رؤساش رو بذاره در اختیار اون کسایی که میگن انقلاب ما رو اینا دزدیدن و تشنه به خون اینا هستن. آمریکا که 30% شرکت نفتی توتال رو که اسمن فرانسویه صحابه اومد، از این شرکت از مدیریتش خواست روابطش رو با جمهوری آخوندی قطع بکنه، و از اونجا که شرکت توتاله که نفت ایران رو از قعر زمین در میاره و به دنیا صادر میکنه و در ازای اون یک سوم تولیدش رو به جمهوری اسلامی میده، در واقع با این تصمیم قطع روابطش جمهوری اسلامی رو دستشو از رسیدن به نفت خود ایران کوتاه کرد و ایران رو اینها رو در موقعیتی قرار داد که دیگه اون نفت سفیدی رو که تولید میکنن برای استفاده در مراکز تولید برق از دست بدن و در یک حالت قحطی آینده قرار بگیرن. یعنی اگر روزی آمریکا تصمیم بگیره که به ترکیه بگه دیگه به اینا بنزین و نفت سفید نفروش، اینا در حالت اضطراری قرار بگیرن. و هدف آمریکا این بودش که اینا از ترس اینکه مردم شورش بکنن و بریزن خرخرهشون رو ببرن، اینا بیان کوتاه بیان و تا یه حدی سرشون رو نجات بدن، حالا اگر پست و مقام و پول رو از دست میدن. جمهوری اسلامی در این زمان عقب نشینی نکرد، چون که در طی دو سال گذشته آمریکا از این توپیا زیاد اومده، ولی هر وقت که این رژیم به یک موقعیتی افتاده که وضع اضطراری بوده، بلافاصله آمریکا هم کشورهای همپیمان ضعیف جسد شد، مثل ترکیه، عراق، هند که در مقابل اروپایی ها اینا قدرتشون کمتره، به طرف جمهوری اسلامی فرستاده که یا قراردادهای چند صد میلیونی با اینها ببندن، یه پولکی به اینا برسونن، یا مثل ترکیه بیان بگن که ما در ایران سرمایه گذاری میکنیم، که یه مقدار پولمول هم به اینا دادن، مثلا در قسمت نساجی شمال ایران کارگرا فکر میکردن این کار برای نجات شرکت هاست، در این فقط برای نجات جمهوری اسلامی بوده. و از موقعی که اون ترکیه پول رو گذاشته، اصلا سرکلش در شمال ایران پیدا نشده. هدف تنها این بوده که از سقوط نظام اسلامی جلوگیری کنن. با در نظر گرفتن این مسئله که آمریکا هیچ گونه کمکی به هیچ پروژه‌ای که در اون سقوط نظام اسلامی در کار باشه نمی کنه، آخوندها به این نتیجه رسیدن که آمریکا خودش رو در یک بن‌بست قرار داده. اگر بخواد که از بازی نفت و بازی دستیابی به منابع گازی آسیای مرکزی عقب نبونه، باید بیاد و با خودشون بسازه. و آخرین ترفند جمهوری اسلامی اینه که تحمل کنه تا اون روزی که آمریکا خودش عقب نشینی کنه، از ترس اینکه یا اینا زمین بخورن یا اینکه خودش عقب بیفته. و در واقع جمهوری اسلامی راه دیگری نداره، چون که در اون بازی دیگری که میخواست آمریکا رو به یک مبارزه جنگ بکشه که اینا از ترس اینکه راه نفت بند بیاد عقب نشینی بکنن، در اون شکست خورده. این به هر حال چیزی که جالبه که آمریکا که راه حلی برای اون جنگجویی جمهوری اسلامی پیدا کرده با بی‌اعتنایی نسبت به رژیم، این دفعه کم خودش به دام همون بازی افتاده، چون رژیم اسلامی با این بی‌اعتنایی میکنه که این از آخر سر خسته بشه و کوتاه بیاد. و در این موقعیت آمریکا کل بازیش با جمهوری اسلامی زیر سوال رفته، چون که دیگه وقتی توپی میاد اینا فرار نمی کنن. در جواب این کار جمهوری آمریکا باید یک توپی بزرگ می اومد که اینا رو بترسونه، نشون بده که نه همچین هم نیست. و یک هفته بعد از تحریم توتال اومد و بانک های هندی و ترک که کمک میکردن به سرمایه گذاری در ایران اعلام کردن که ما دیگر با جمهوری اسلامی قطع رابطه میکنیم. و بلا فاصله مطبوعات آمریکا شروع کردن به پخش مدارکی در مورد دخالت های تروریستی جمهوری اسلامی در عراق و افغانستان. جمهوری اسلامی به این نتیجه رسید که آمریکا ممکنه سیاست کلی منطقه را عوض کرده و میخواد اینا رو سرنگون کنه. و بلافاصله روز 24 اکتبر آمد و من خیلی در حال تلاشم که این گفتگوی ما به نتیجه برسه، یه شرطی چیزی مطرح نکرد. بعد از این صحبت جمهوری اسلامی، آمریکا هیچ گونه موضع‌گیری در مورد این دخالت هایی که ازش صحبت شده بود در عراق و افغانستان نکرد و جمهوری اسلامی احساس که اینا بلوف زده بودن. و دو روز بعد از این که اومد و گفت من آماده صحبت بودم، اومد و گفت من اصلا آماده صحبت با آمریکا نیستم، ما حرفی با برای گفتن با آمریکا نداریم. و فردای اون روز 27 اکتبر اومد گفتش که اگه هم حرف داشته باشیم فقط به اون شرط هایی که خودمون از پیش تعیین کردیم که اولیش اینه که حق غنی‌سازی ما رو به رسمیت بشناسن، یعنی بیان کل تحریم ها رو وردارن، و بعد از اون هم بیان و تمامی اسلحه های اتمی خودشون و گروه اصلی شورای امنیت و اسرائیل رو نابود کنن، یعنی شرط هایی که قابل اجرا نیست. و جمهوری اسلامی در واقع مؤدبانه میخواد زیر گفتگو بزنه که آمریکا رو از رسیدن با آسیای مرکزی دور بندازه، بلکه اینا خسته بشن و بیان کوتاه بیان. در اون زمان و ما این رو در برنامه پیش گفتیم، آمریکا اومد و اعلام کرد که من 37 شرکت حمل و نقل دریایی جمهوری اسلامی رو در لیست سیاه قرار دادم، که بسیار صحبت مسخره‌ای بود، چون شرکت‌ها تو همه بندرهای دنیا دفتر دارن و اینا فقط دفترهای اینا در آلمان و مالت بسته بودن و یک حرف مسخره بود، یک سر و صدای زیاد برای یک تحریم تقلبی. چون از ماها پیش جمهوری اسلامی تحت تحریم‌های شدید ولی بی سر و صداست، احساس کرد که این داستان برای خوشایند مردم آمریکا گفته شده و چون آمریکا در یک موقعیت انتخاباتیه، حد زد که این ربطی به انتخابات داره و اوباما میخواد اون مردم آمریکا رو که از داستان‌های پشت پرده بی اطلاعن به طرف خودش جلب کنی، که من در مورد ایران که این گونه خطرناک به نظر میرسه دست و دست نذاشتم. این عمل جمهوری، عمل آمریکا جمهوری اسلامی رو از دو طرف خوشایند کرد، چون چون جمهوری اسلامی با جواب نهی که بهش داده بود در واقع یک شکست بزرگی رو در برنامه استراتژی فشار آمریکا به آمریکا تحمیل کرده بود، و این نه تنها تصمیمی برای تنبیه این جمهوری اسلامی نگرفته بود، بلکه وانمود میکرد که داره تصمیم میگیره. از یه طرف نشون میداد که از مردم، نظر مردم خودش میترسه، و از یه طرف دیگه نشون میداد که از رویارویی با جمهوری اسلامی فراریه، چون میترسه که در زمان انتخابات اینا مزاحمش بشن. در همین زمانی که جمهوری اسلامی تقریبا مطمئن شده بود از این دو ضعف آمریکا، هیلاری کلینتون اومد و به احمدی نژاد تولدش رو تبریک گفت و ازش خواهش کرد که بعد از این در سال آینده بیشتر صحبت بکنه. جمهوری اسلامی دید واقعا اینا یه آسی شدن و هر جور شده میخوان یه صحبتی بکنن، بلکه از این صحبت استفاده بکنن برای پیروزی در انتخابات داخلی. بلافاصله اومد گفتش که من حاضر به مذاکره هستم ولی بعد از انتخابات، ولی اونم به اون شرط هایی که قبلا گفتم، و در واقع میخواست بازی رو بکنه که در اوائل دهمون اول انقلاب در مورد انتخابات ریگان کرده بود که به سورپریز اکتبر معروفه، یعنی خودش رو دعوت بکنه سر انتخابات آمریکا و در اونجا از اونها باجی بخواد. و اینجا باجخواهی به این صورت بود که این رئیس جمهور سیاهی رو که تقریبا مسلمان هم است و نوبل هم بهش دادن که دل مسلمان ها و سیاه ها رو قراره به دست بیاره که آفریقا رو از دست چینی ها بقاپه و امت رو به خودش جلب کنه، این رو واسه یک پیروزی بخرن که این سقوط نکنه. آمریکا که این وقاحت آخوندها رو دید تقریبا لالمونی گرفت و هیچی نگفت و از طرف این که واقعا برود قضیه برعکس بشه، یا اینا شروع کنن به فحاشی، یا اینکه خودش در موقعیتی قرار بگیره که اینا رو تحریم بیشتر باید بکنه که از اون میترسه، چون میدونه که اینا خیلی وضعشون خرابه، هرچند که دروغ مروغ زیاد میگن در مورد وضع ارزشون در از این حرفا. با عدم شکایت از طرح سه شرط به وسیله جمهوری اسلامی، آمریکا قبول کرد شرطهایی که جمهوری اسلامی برای از سرگیری گفتگو مطرح کرده بود، چیزی که درست بر ضد منافعشه. در این موقعیت من در دو هفته پیشم گفتم این باید کاری میکرد که بازی رو که جمهوری اسلامی شروع کرده، این پیشنهاد گفتگو رو به هم بزنه، چون میدونست که اگه اونجا بره این دنبال بهره برداری از موقعیته. اولین رفتار آمریکا برای به هم زدن صحبت این بودش که گفت من امیدوارم جمهوری اسلامی دنبال صحبت‌های سازنده باشه، گفت همه میدونن که نیست، ولی اینها اصولا جوابی به اون ندادن و دوباره اومدن سه شرطشون رو تکرار کردن. اگر آمریکا هیچی نمیگفت یا بله میگفت که قبول کردن شرط ها بود، اگر نه میگفت اینها میتونستن بیان و داد و بیداد بکنن. و آمریکا اصلا چون وحشتی پیدا کرده از رفتار آخوندها که ممکنه منجر به این بشه که مجبور بشه اینا رو بیشتر تحریم بکنه و سرنگونشون بکنه، اصولا جواب جمهوری اسلامی رو نداد و اومد مسئله فشارها و اعدامی رو که حکم اعدام بهروز نادرخانی یک کشیش ایرانی رو مطرح کرد، در حالی که جمهوری اسلامی با مسیحیان ایران بسیار بدرفتاری میکنه و آمریکا هیچ وقت از این یا اعیان و نوکراش و آدماش مثل برنارد هانی لوی هیچ وقت از وضع مسیحیان صحبت نمیکنن، چون مردم آمریکا مردم مسیحی و بسیار مذهبی هستند و اگه بشنونن مملکتی دنیا وجود داره که اونجا میخوان بگیرن مسیحی ها رو دار بزنن، خب علاقمند نیستن که دولت منتخبشون بره با اینا سازش بکنه. در وقتی آمریکا از این مسئله استفاده کرد، جمهوری اسلامی مطمئن شدش که اینا از هر گونه صحبتی فراری هستن، در حال حاضر در موقعیت انتخابات، و آمد دست به یک کار عجیب غریبی در جمهوری اسلامی، گفت من در حال حاضر همین امروز آماده مذاکره هستم بدون هیچ شرطی. این داستان مال سه روز پیشه که در واقع اگر که آمریکا رو مجبور به رو در روی بکنه و در موقعیتی که این بابا موقعیتش به خطر افتاده و ممکن اصلا منجر به شکستش در دور آینده بشه، اینها رو به زحمت بیندازه و حتی برای اینکه راه رو باز کنه برای مذاکره بلافاصله اعلام کردش که محاکمه اون سه آمریکایی که دوتاشون تو ایران حبسن عقب افتاده، در حالی که قبلا این رو برنامه ریزی کرده بود که درست در موقع انتخابات اجرا بکنه که آمریکا رو به چالش و دعوا بکشونه. درست همون شبی که جمهوری اسلامی یعنی دوشنبه اومد اعلام کرد این محاکمه عقب افتاده و تقریبا هر گونه مانعی که سر راه مذاکره ایران و آمریکا بود برداشته شد، همون شبش این احدی مزدور آمریکا آمد قضیه سکینه رو مطرح کرد و چند ساعتی بعد خود آمریکا وارد بازی شد و این طوفان تبلیغاتی رو بر ضد رژیم را انداختن. در ولی 36 ساعت بعد قضیه رو خوابوندن، چون داستان این نبودش که جمهوری اسلامی رو بسیار صفاک و قاتل همونجور که هستشون بدن، هدف این بودش که به اینا بگن که ما میتونیم اگه بخوایم پدر شما رو در بیاریم و در کنارش هم میشه گفتش که از این قضیه آمریکا استفاده کرد برای اینکه اون پیشنهاد مذاکره‌ای که جمهوری اسلامی مطرح کرده بود و تحت شعاع قرار بده. این عملی که آمریکا یک طوفان عظیمی بر ضد جمهوری اسلامی را انداخت، ولی در لحظه‌های آخر این رو همون در لحظه اول این رو قطع کرد که فقط اخطار باشه، این اثر درست برعکسی رو جمهوری اسلامی گذاشت و اینها رو بیشتر جریتر کرد، به این صورت که در اوایل هفته گذشته کاخ سفید اعلام کرده بود که در ادامه اون طرح تبادل سوخت در مقابل ذخایر اورانیوم قدیمی شده ایران دیگر 1200 کیلو مطرح نیست و از این به بعد حدود 3000 کیلو باید جمهوری اسلامی به گروه 6 بده تا ما بتونیم کل پرونده جمهوری اسلامی رو ببندیم، پرونده اتمی شو. و اینها که دنبال بستن پرونده نیستن و دنبال آشتی با آمریکا نیستن، بلافاصله اومدن اعلام کردن بدون اینکه از این قضیه سکینه ترسیده باشن، درست در موقعی که واقعا طوفان سکینه تمام دنیا رو گرفته بود اومدن اعلام کردن ما بیشتر از 1200 کیلو نمیدیم، چون خود آمریکا این طرح رو در سال گذشته قبول کرده که البته این کارم کرده بود برای اینکه اینا رو به این بازی نرمش و آرامش بکشونه، که در واقع میشه گفت یک شیشکی بستن برای آمریکاست. حالا در پایان این کار چه خواهد شد؟ این برای ما جالبه، اینه که آمریکا الان در موقعیتی قرار گرفته که مجبور اینا رو تحریم بکنه و این نخواهد کرد چون میترسه اینا سقوط کنن، در موقعیتی قرار گرفته که دوباره این داستان سکینه رو علم کنه، ولی اون هم بالقوه نخواهد تونست بکنه چون که کل مسئله گفتگو با ایران زیر سوال میره و این وضعی که پیش اومده کاملا نمایانگر اون چیزی که خود جمهوری اسلامی در واقع به خوبی درک کرده، این که کل این داستان به بن‌بست رسیده، ولی بر خلاف اون جمهوری اسلامی فکر میکنه، آمریکا هم یک سری موانعی فراشه که بتونه با جمهوری اسلامی به سازش برسه بدون اینکه دست به شکل رژیم بزنن. و واقعا چیزی که هست اینه که یک موقعیت عجیب غریب پیش اومده که هیچ در اون پیشرفتی نه از این طرف میشه نه از اون طرف و بازی به کلی منجمد شده. باید دیدش که در ماهای آینده چه اتفاقی میفته، ولی واقعا چیزی که هست اینه که مردم ایران اگر وارد بازی بشن کل بازی عوض میشه، ولی اونها هم باید تصمیم بگیرن وارد بازی بشن، خواهند شد یا نه اون دیگه دست ما نیست، فقط میتونیم بیایم شاهد باشیم و اینجا تفسیر بدیم روی اوضاع. بله، این پایان تفسیر من بود. الان در حال حاضر قضیه به کاملا منجمده. حالا ببینید امروز دیروز من خوندم که در همین روزی که جمهوری اسلامی قرار بود 13 آبان یعنی یورش به سفارت آمریکا رو جشن بگیره، اینا آمدن باز یک درجه کوتاه آمدن بعد از این طوفانی که درست کرده بودن با قرار دادن جندالله در لیست سازمان‌های تروریستی آمریکا که بسیار مضحکه. بعد از اینکه خودشون این داستان درست کردن، پولشو دادن، اسلحه به اینا دادن، حالا آمدن این رو تروریست اعلام میکنن. اون هم برای صحنه سازی گفته من از این بعد منافع آمریکا رو بم میزنم، که اصلا آدم خندش میگیره. فقط توی همین داستان یک چیز جالب من دیدم، اینه که آمریکا اعلام کرده من تمام دارایی های آدم های جندالله در آمریکا رو از این بعد ضبط میکنم، از این دارایی ندارن تو آمریکا. این همون حرف های موسیقیه که اینا در مورد آخوندها میزنن، هی میگن ما دارایی های آخوندها رو تو آمریکا ضبط میکنیم، در اینکه اینا در آمریکا که نمیرن سرمایه گذاری کنن، در یه مملکتی که نمیتونن قدم توش بذارن، اینا در جاهای دیگه کردن و تحریم های آمریکا همه در به همین صورت همه تقلبیه، همه نمایشیه. ولی جاهایی که بخوان میتونن فشار به جمهوری اسلامی بیارن، مثل قضیه توتال، مثل نفروختن بنزین هواپیمای به اینا. ولی این مسئله اینه که اینا میخوان این رژیم سقوط نکنه ولی محتوای مدیریتی شود بشه، و وقتی این رو بخوان هیچ وقت تحریمی نمیتونن که درست حسابی باشه بر ضد این اعمال کنن، و وضع ما ایرانی ها میتونه سالها و سالها به همین صورت بمونه. یه گاهی فشار بیارن به این، گاهی یکم ولش کنن تا ببینن چی میشه. حتی اینها الان من احساس من این آمریکایی ها منتظرن مثلا آدمی مثل رفسنجانی به درک واصل بشه، اینا ببینن چه شخص دیگری در رژیم میتونه بیاد جاشو بگیره، بعدن برن همین پیشنهادات رو بوم بکنن. و واقعا اگر مردم ما نجنبن، آینده وحشتناکی در انتظارشونه. میتونن 10 سال 20 سال در همین بدبختی بمونن زیر فشارهای نیمبند آمریکا، جمهوری اسلامی هم در همین حال بمونه به انتظار اینکه آمریکا خسته میشه و میاد با من میسازه، و این وسط مردم ما زیر دست و پا له بشن و چندین تا از این سکینه ها این وسط اعدام و سنگسار بشن برای خوشایند این دو دولت. واقعا مردم ما باید تصمیم بگیرن و کاری اساسی انجام بدن.
خدمت رو عرض کنم آقای کامل محسنی که برنامه های بین امریکا و اروپا و انگلیس و خود روسیه یه مواردی رو توی کارهایی که دارن انجام میدن من بهش برخوردم، و اون تغییر نزول دادن ارتششونه. ماره انگلیس و فرانسه رو هم به 7000 تا برای خارج از کشورشون در مناطقی که کشورهایی که زیر دستشونه با یه ناو هواپیمایی که امریکایی ساخته میشه در نظر گرفته شده که خودشون امضا کردن قرار داد، و انگلیس حدود تقریبا 130-140 هزار نفر از سربازای بیرونش رو به داخل میاره و یا پشت میز میکنه یا بازنشسته. فرانسه هم به همین ترتیب، از جمله روسیه هم همین کار رو دارن باش میکنن، و یعنی طبق قراردادها و صحبتاشونه که روسیه هم باید یه مقدار سرباز به ناتو بده و دیگه اون قسمت خارج از، یعنی ارتشی که برای خود کشورشون هست و صحبت نیست، داخل کشور رو نمیگن، ارتشی که خارج از کشورشون در مناطق مختلف در 31 سال گذشته وجود داره داره جمع‌آوری میشه، و روسیه هم باید به ناتو بپیونده و در هر عملیاتی که مشکلاتی برای هر کدوم از این کشورها مثل روسیه و اروپا هستش و ناتو عملیات رو انجام خواهد داد. و به طور کلی امریکا اصلا تمام مسائل و چه از نظر نظامی چه از نظر اقتصادی در کل دنیا داره استبلیش میکنه، پایه‌گذاری میکنه. از جمله همونطوری که قبلا اینا اعلام کرده بودن که ما با یک سیستم جدید قرن 21 تولیدات امریکا رو شروع میکنیم، در تمام سطح افریقا تمام کارخانجات قرن 20 رو امریکا با سرمایه های زیادی داره به افریقا، به داخل آسیای شرقی و خیلی از جاهای دیگه ممکنه برای ایران این کارخانجات رو داره به اونجا منتقل میکنه و سهام عظیمی هم دارن در موردش تبلیغ میکنن، که البته شراکت بین امریکا و اون کشورهای افریقایی، که اینو من به یه مجموعهی برخوردم که اینقدر سرمایه گذاری شده و تمام و حتی این مسئله کشتی سازی در کره شمالی و خیلی چیزای دیگه و من فکر کنم تا زمانی که به منظور اصلیش نرسم، تو که شما می‌فرمایید این رژیم به همین صورت نگه خواهد داشت تا تمام مقاصدش رو در سرتاسر دنیا امریکا با این کشورها حل بکنه، و در غیر این صورت این رژیم همون چوبی است که داره برای اقتصاد دنیا. خواهش می‌کنم.
من فقط با بعضی موازش ها موافق نیستم، چون که آمریکا اصلا امکان نداره که روسیه وارد ناتو بشه. این در هیچ جای دنیا همچین چیزی امکان نداره. روسیه تمام بزرگترین دومین ابرقدرت دنیا بود در ضدیت با آمریکا، مردم در ضدیت هست، منتها علنا که نمیاد بگه من ضدیت میکنم، چون که با هم اینا در جنگ سردن و نه در جنگ مقابله. ولی گهگاهی میاد میگه بله ممکنه من در ناتو شرکت بکنم، ولی من شخصا همچنین نمیبینم که وارد پیمان ناتو بشه و در کنار اون خودش یک پیمان بزرگتری از ناتو داره که از سر و صداش نیست، به اسم پیمان شانگهای، که این رو با تمام ممالک آسیای مرکزی دارن. یعنی اون چیزی که آمریکا میخواد به دست بیاره روس‌ها و چینی‌ها دارن و بیشترین ثروت رو به حلق آدم هایی که اونجا سر کار هستن میریزن که اینا به طرف آمریکا نرن. به هر حال خود اینا هم زیاد مایل نیستن برن، چون آمریکا روسا وقتی یکی رو دارن و باش کار میکنن تا آخر خط با یارو میرن و دنبال این برنامه های حقوق بشر و اینا نیستن. ولی آمریکایی‌ها چون خودشون این داستان رو درست میکنن، از یه طرف باید همون یارو از نظر ظاهری حقوق بشر رو اجرا بکنه و هر وقت هم یه حرفی بزنه که یکم بر ضد اینا باشه، بلافاصله قضیه حقوق بشر رو براش علم میکنن. برای همین کسی که حالا حکومت غیر دموکراتیک داره یا نداره من کار ندارم، اگه بخواد به طرف آمریکا هیچ تضمینی نداره که اینا تا آخر خط باش برن و سرنگونش نکنن، و اینا ترجیح میدن با روسیه بمونن، با چینی ها بمونن، تا اینکه با یک همپیمان دمدمی مزاجی که هر روز منافعش عوض میشه. در کنار اینم شما همیشه اشاره میکنین به این مسئله که اینها مدیریت جهان دستشونه. اینها دوست دارن مدیریت تمام جهان دستشون باشه، در اینکه همچیزی نیست. انگلیس و آمریکا مثل دو تا دزد سر گردنن که افتادن روی یک بدبختی که دارن جیبش خالی میکنن، ولی با هم تا اونجا هم پیمانن که کسی بیشتر از اونه چی نبره، نه اینکه با هم واقعا در یک مسیر کار میکنن. اگر اینجوری بود خب موقعی که این دوتا با هم انقلاب اسلامی رو در ایران کردن دیگه این برنامه های 13 آبان پیش نمی اومد، دیگه شکست آمریکا در برنامه پیش نمی اومد و الان همه آدمای آمریکا سر کار بودن تو ایران، در اینکه نه انگلیس استفاده کرد از قضیه برای سقوط شاه و سقوط یک واقعا دشمن منافع انگلیس، بعدش اومد در خود این گروه دعوا شد و آدمای خودش تونستن قدرت رو در دست بگیرن و الان هم هر جور هست به کمک میکنن به جمهوری اسلامی که در مقابل آمریکا واسه. به طور مثال موقعی که جمهوری اسلامی میاد میگه من 3 شرط دارم برای مذاکره که در واقع درست برعکس همه منافع آمریکاست، او خانم آشتون میاد میگه به 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 چه چیز خوبی، حتما باید این صحبت سر بگیره، چینی هم تا همینو گفتن و روس هم همینو گفتن. اینها اگر قرار بود که برن زیر پرچم آمریکا دیگه این کارار نمی کردن که دیگه چرا خودشو خسته کنن، می رفتن با هم می شستن مذاکره می کردن و دنیا رو تقسیم می کردن. ولی مشکل بزرگ اینا اینه که آمریکا زورش زیاده و حاضر به تقسیم نیست و فقط همه رو می خواد و در این زمینه من با شما موافقم که همه رو می خواد، ولی از با شما موافق نیستم که موفق خواهد شد یا اینکه اونها حاضرن زیر پرچم این برن.
چون براخره امریکا که قدرت داشت 31 سال پیش
و چجوری داشت که نداشت که دیگه از دستش گرفتن که در
آخه موضوع اینه که توافق کرده بودند که این مسئله بشه.
کی با کی توافق کرده بود؟
هم با انگلیس هم با اروپا.
نه خیلی
هم با روسیه.
اگه آمریکا با اروپا توافق کرده بود که نمی اومد بازرگان، خودی شما گفتی قراردادها اینا رو فسخ کنه. اینها با هم در کنسورسیوم، مملکت هایی که در کنسورسیوم شریک بودن در گواتلو با هم یکی شدن برای سرنگونی شاه. آلمان هم در اون جلسه شرکت داشت، ولی آلمان چون جزء کنسورسیوم نبود مخالفت میکرد با سرنگونی شاه. ولی وقتی تمام همپیمانان بزرگش یعنی فرانسه، انگلیس، آلمان یکی شدن با هم برای سرنگونی شاه، دیگه آلمان در موقعیتی نبودش که بیاد با اینا مخالفت کنه و اون هم با اینا همزبان شد، ولی منافع اصلیش از بین رفت. قرارداد بوشهر از بین رفت، که قرار فقط بوشهر که نبود، قرار 20 تا مرکز اتمی، حدود 40 تا ریاکتور به ایران بفروشه به یک پول عجیب غریبی. من شخصا موافق نیستم که اینها با هم موافقت کرده بودن اینکه برن اونجا انقلاب بکنن بعد آخونده بیان بزنن تو دهن آمریکا. نه همچی چیزی، اینها چیزهایی که منتها پیش میاد در توی بازی در جنگ بین این مملکت ها. یادتون نره که قبل از در قرن 19 هم آمریکا یک محلی بود که اونجا گافچرانا این در اونور با سرخپوستا در جنگ بودن، یه مملکتی نبود در اون زمان، انگلیس آقای دنیا بود، الان برعکس شده و اینا در دو نقش متضادن. برای انگلیس بسیار ناراحت کننده است که یک مملکتی که مستعمرش بوده امروز بیاد در مقابلش واسته و اون قضیه بی پی رو واسش درست کنه. الان تو هر کافه فرانسه شما برین یک کاریکاتور واسه به مسخره گرفتن بی پی، به حمله به بی پی به دیوار زدن و اون یارو که اینو به دیوار زده اصلا نمیدونه قضیه نفت چیه، جنگ نفت چی بوده، ولی خوشحال فکر میکنه که داره به بشریت خدمت میکنه اگر به بی پی حمله بکنه. ولی همین حمله در مورد هیچ شرکت آمریکایی هیچ جا برقرار نشده، حتی یک شرکت آمریکایی کشتی نفتیش در فرانسه به گل نشست و تمامی سواحل فرانسه رو برای 10 سال گند زد. ولی در فرانسه یک شما کاریکاتوریست پیدا نکردی که بیاد از این کارا بکنه، کاریکاتور بکشن به در دیوار کافا بزنن، چون که آمریکا آدم داره تو مطبوعات فرانسه و جلوی این کار رو گرفت، در حالی که بی پی رو همون آدمایی که معمولشن صبح تا شب نشستن که مبارزه کنن با بی پی به خدمت به آمریکا. و موقعیت ما در ایران وحشتناکه، نه برای این که اینها با هم به توافقی رسیدن، برای این که منافع کلیشون در مورد ایران با هم متضاده. اگر ایران برای روسیه مهم نبود، در سال 2 سال پیش بود پوتین گفت حمله به ایران به یعنی حمله به روسیه، اگر آمریکا به ایران رو از چنگال همکاری نزدیکی که با روسیه داره در بیاره، در واقع دستش باز میشه به تمام آسیای مرکزی برسه، دستش باز میشه که از اونجا تمام قفقاز رو بره شلوغ کنه و آینده روسیه بسیار تیرو تار خواهد شد. به همون صورت اگر به اون منطقه برسه، تمام آینده بی پی زیر سوال میره. اینا منافعیه که مال مملکت هاست و این مملکت ها هرچند که در مورد ما بسیار پسفسطانه رفتار میکنن، ولی در منافع خودشون بسیار وطن پرستن و از منافع خودشون دفاع میکنن.
آقای کاوه، پس به چه دلیلی شما فکر میکنید که روسیه دست از کشورهای اروپایی مثل نصف آلمان که دستش بود برداشت؟
اینا رو مجبورش کردن آمریکایی ها. ببینید، آمریکایی ها رخنه کرده بودن، در تمام اینا آدم داشتن و اول کار درست همون زمان انقلاب اسلامی در ایران در لهستان شروع شد به وسیله یک لوله کشی به اسم نشوالزا که الان آمدن جایزه نوبل هم به این دادن، یک آدم عامی بی سوادی که حتی در زمان کمونیستا در اومد که خبرچین کاژبه بوده، یعنی خبرچین اتحاد جماهیر شوروی بوده، آدم بسیار بدنامی بوده، این رو آوردن بهش پول دادن، مقام دادن و با کمک پاپ ژانپل دوم و قضیه کاتولیکا اینا اومدن اول لهستان رو از اتحاد جماهیر شوروی خارج کردن، کم کم اونجا پا گرفتن در قلب منطقه وابسته به منافع روسیه. بعد اومدن این قضیه جنگ افغانستان رو درست کردن که خود برژنسکی که واقعا طراح این مسئله هست گفتش که ما میخواستیم اینها رو به خاک سیاه بشونیم از نظر خرج نظامی در اون منطقه و ایجاد مشکلات سیاسی در داخل روسیه، چون روسیه جوانها رو میفرستاد اونجا کشته بشن. و حالتی پیش اومد که روس‌ها مجبور شدن دست به رفرم بزنن و اون قضیه با اون قضیه گورباچف و کل داستان از دستشون در رفت، چون باز هم آمریکایی‌ها اونجا آدمی داشتن به اسم یلسین که در یک روز کذایی بالای تانک رفت و اعلام کردش که از این به بعد منم آدم قویه این منطقه و خودش در خاطراتش میگه که من آمریکایی‌ها به این یک بیسی میداده بودن که هیچ سیستمی در روسیه نمیتونست این رو ردیابی بکنه، من صبح تا شب در رابطه بودم با جورج بوش پدر. اینا کم کم از داخل وارد شدن و رژیم رو از داخل متلاشی کردن و از ضعف روسیه در اون زمان استفاده کردن برای اینکه نیروهاشون بریزن و دیوار برلن رو بشکنن. من فقط یک خاطره چون این در اون بر خوندم در مورد این پوتین که خیلی ازش بد میگن دلیل داره. این پوتین موقعی که یلسین و اینا سر کار بودن خودش رو رفت به آمریکایی‌ها نزدیک کرد، شهردار مسکو بود، همه دیگه اینجا آدم های رژیم جمهوری اسلامی بودن، همه شاد که بله یه آدم غالطاوی اونجا سر کار ما میدیم باش بیزنس میکنیم از یه حرفا کرده، همه اینا رو گول زد، اینا کمکش کردن این برسی سر کار. ولی اولین کاری که کرد داد مشکل ایجاد کردن برای ایجاد برای خریدن چای نفت در روسیه، چای نفتی که اینا داشتن دهاتی ها رو فرستاد، چای ها رو بستن به این حساب که این چای ها با محیط زیست منافات داره. به هر حال چیزی حتی قرار داده بود که خودش امضا کرده بود. و چیزی که جالب اینه که یه آدمی داشتن آمریکایی ها اینو گذاشته بودن رئیس شرکت نفتی و اون بابا با اون پول نفتی که البته حتی پوتین کمکش کرده بود برای پیشرفت، میخواست بر ضد پوتین حزب بسازه، ولی پوتین گرفت اینو حبس کرد و الان هم پدرشو داره برمیاره. اینها پوتین در واقع احیا کرد روسیه رو. من با دیگر دوستام صحبت میکردم که متخصص روسیه و ترکیه است، گفت خیلی ها فکر میکنن که این کاجبه یک سازمان امنیتیه، در یک سازمان پرورش دولت مرده و تمامی آدم هایی که از اونجا برمیان آدم هایی هن که 100% باید وابسته به عشق به وطن باشن و امکان نداره آدمی که از اونجا برمیاد در خدمت چیز دیگری به جز روسیه باشه. من فقط یک فقط اینم میخواستم بگم در مورد آلمان شرقی، قبل از این که این آلمان شرقی به دست آلمان های غربی ها بیفته، این پوتین رئیس دفتر کاجبه در همون برلن شرقی بود و بر روزی که اینا ریختن و با چوب و چماق میخواستن اون دیوار به هر حال منحوس و خراب کنن، یه دم با کلنگ حمله میکنن به دفتر کاجبه که در رو بشکنن بریزن و مدارک رو ببرن و تمامی همکارای پوتین فرار کرده بودن. این میره در در و این نصف خودش همه جا نوشتن هفتی رو در میاره، یه شیش تا گروله داره، شیش نفر اولتون مردین، بقیه‌تون میتونین هر چی میخواین مدارک ببرین و همه میذارن فرار میکنن و این دفترش رو نجات میده. اینا آدمایی هستن که هیچ قابل مقایسه با آخوندان نیستن، یه گذشته ای دارن از یک مدرسه عالی دولت مدسازان در اومدن، از مدرسه مدیریت در اومدن و در کنارش نظامی هم هستن. اینا امکان نداره که بیان برن در خدمت آمریکا. یک اتفاق وحشتناکی افتاد، رفتن در یک جنگی شرکت کردن که آمریکا درست کرده بود و مملکتشون به نابودی رفت. اینا آمدن کم کم ساختن و با قیمت گاز قرض‌های روسیه رو دادن، اونجا شروع کردن به آباد کردن و با اون بحران گازی که درست کردن اروپا تقریبا مجبور کردن که بیاد با اینا قراردادهای دراز مدت ببنده. فرانسه قرارداد 30 ساله داره با گازپروم برای خرید گاز، به این صورت نیستش که آمریکا از اون ور دنیا بگه اصلا گاز نخرین، اینا هم نخرن. با این نخرن چیکار بگه؟ همه فرانسه نمیتونه از کار بیفته چون آمریکا میخواست. به هر حال در مورد این روزها تبلیغ زیاد میشه، همه از اینا بد میگن. در مورد مملکت ما ممکنه بسیار بیشرفانه رفتار کنن و در مملکت خودشون که وطن پرستن و امکان نداره که برن زیر پرچم آمریکا یا برن اصلا نوکر آمریکا بشن، همچی چیزی امکانش از نظر فرهنگی و سیاسی وجود نداره.
امیدواریم. البته من برخلاف شما، من کاملا میدونم که، یعنی اطلاع دارم که اولا روسیه دو روز دیگه تو این پیمان لیسبون شرکت میکنه برای پیمان ناتو، قبلا هم صحبت شده بود. این یکی. دوما که میدونم قرارداده که با انگلیس و امریکا دارن از نظر یکی این قراردادها اینه که در همون آسیای شرقی اون قسمت بهش خیلی از نظر اقتصادی حال دادن، خیلی از مسائل احتیاجی چین و دادن دست روسیه. اینا رو من داکومنتری شو دیدم آقای کاوه، که لوله کشی هاشو دارن میکنن، چه صحبت هایی میکنن، چجوری قرارداد دارن میبندن و چجوری چی کار دارن میکنن.
ببینید اینا همه که نمیان در اون فیلمی که در تلویزیون پخش میشه همه حقیقت دنیا رو بگن، بگن باید میخواستن حقیقت
نه نمیگن، ولی خب اون قراردادی که داره به چین میده، اون لوله کشی که داره میکنه، اون ریل راهنی که داره میکشه، خودش سیاست با اجازه کشورهای قدرتمندی مثل انگلیس و امریکا و فرانسه باید انجام بشه دیگه.
همسایه روسیه است، چه ربطی به انگلیس و فرانسه داره؟
به خاطر آخه خب مثلا روسیه میخواد از پاکستان رد بشه، لوله نفتش و ریل راهنش به آب برسه.
اصلا ربطی مسیرش با ربطی چرا از پاکستان رد بشه؟ برای رفتن به کجا؟
آخه تو این مسئله که خواهد این نفت و گازده احتیاج به حمله بارم داره، از هم از طریق چین هم از طریق خودش. نتیجتا این ریل راهن رو که داره میکشه به طرف دریای آزادی که قبلا میگفتن از طریق ایران میخواد بره به طریق خلیج فارس، اینو داره از پاکستان میره و مسلمان با این ریل آهن دارن لوله گاز و نفت هم میکشن. این البته حدود 8 ماه 9 ماه پیش قراردادش نوشته شد.
آخه روسیه هیچ مرزی با پاکستان نداره.
میره من الان یادم رفتم به یک جای دیگه، کجا بود؟ قفقازستان نمیدونم کجا، از اونجا رد چه بعد میاد پاکستانو میره که
پاکستان افغانستان. افغانستان دست آمریکایی هست، نمیدونن که لوله، همه جنگ بر اینه که لوله بکشن از اونجا.
بله لوله ها خیلی مهمه، لوله که هم به طرف اروپاش الان اینا درگیر بودن، هم به طرف آسیا با روسیه، ولی به توافق رسیدن. چون من یادمه که یکی از سناتورهای آمریکایی میگفت همون یه ذره جا تنگهی که ما الان درگیری داریم با روسیه برای عبور لوله ها باید به توافق برسیم. و بعد از اینکه به توافق رسیده اوباما رفت، پارسال بود نسکه اوباما رفتش روسیه.
برای من واقعا باید ببینم تا بتونم
مسلمن. خب منم اینا رو اتفاقا میگم که شما برحال چون میدونم دنبالش میرید و تا موشکافی نکنید دست بردار نیستید، به همه خاطر من به عنوان تیترش خدمت رو عرض میکنم.
نقشه دارم نگاه میکنم. خدای این نقشه هم که ببینید روسیه از قزاقستان میتونه بره به چین، مستقیم میتونه بره چین، از مغولستان هم میتونه بره به چین. هیچ دلیلی نداره که به افغانستان یا پاکستان بره.
خب آخه روسیه احتیاج داره که به اون دریای که از اونجا دستیابی پیدا کنه و امریکا هم نمیخواد، نه امریکا میخواد نه انگلیس میخواد که این از طریق قسمت های ایرانی باشه.
خود جمهوری اسلامی هم نمیره تو این بازی چون که اعتمادی به اینا نداره و تحریم هایی که بر ضد جمهوری اسلامی هست توی از طرف آمریکاست و میدونی که در نهایت باید با آمریکا بسازه و از انگلیس استفاده کامل رو میکنه، ولی انگلیس دیگه اون انگلیس قرن 19 هم نیست که بتونه جالب باشه برای آخوندها که موجودات کاملا فرصت طلبی هم. و مشکل بزرگ انگلیس اینه، برید امروز دیروز در این قضیه سکینه انگلیس خیلی فعال بود، از رای امنیستی انترنشنال. امروز جمهوری اسلامی 4 تا کرد رو گرفته و میگه که انگلیسه که پول کردهای جنگجو در غرب ایران رو میده، در حالی که دروغ آخه، کار آمریکاست. ولی آمریکا رو بهش حمله نمی کنه، انداخته گردن اینا و اینا شروع کردن به جلزورس که ما نیستیم و از این حرفا. یعنی که از یه طرف استفاده کامل رو از حمایت بی بی سی میبره، ولی در این حال دنبال رسیدن به یک سازش با آمریکاست، چون الان ارباب دنیا آمریکاست و دیگه ارباب دنیا انگلیس نیست و به همین صورت هم پیش بره هر روز در مقابل آمریکا پایین تر خواهد افتاد. الان دیدم که اینا برداشتن آمریکایی ها فیلم ساختن روی پدر مثلا ملکه الیزابت که اصلا یه فیلمیه که در واقع تعریفه ولی همش مسخره است و اینا در همه زمینه ها با هم دشمنی میکنن. آیا شما فیلم رو خواهید دید تو اونجا؟ فکر کنم اسمش از اوردینری مرد معنی هم چی چیزی الان خاطرم نیست چی اسمش.
البته یه سری از این فیلم ها بله درست کردن. در ضمن خود انگلیس هم خب من هفته پیش نگاه کردم که یکی فیلمی رو هم داشتن اینا نشون میدادن در مورد سفیرهای مختلفی مثل سفیر کانادا، که این سفیر کانادایی داشت اعتراف میکرد و تحقیقاتی هم که شد که اینا همشون گول CIA رو خورده بودن و متاسف بودن که به وسیله اینکه CIA به اینا چنین صحبتهایی کرده، رابطه‌ای که با روسیه داشتن و حالا دارن متهمشون میکنن. خیلی مسائل اینجا داره هر دو طرفه پخش میشه، چون یه سری حدود 15 تا چنل تلویزیونی امریکایی الان در انگلیس داره پخش میشه و این با تصویر سریال های تلویزیونی اصلا جامعه انگلیس رو به طور کلی، فرهنگ زندگی داخلشون، فرهنگ صحبتیشون، فرهنگ خریدهاشون، انگلیسی ها مثلا فرش نمیشناختن، الان انقدر تو این فیلم های امریکایی سریالاش هر خونه ای نشون میده فرش 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 هست. من میبینم انگلیسی ها همه دنبال فرش شدن حالا و از این برم خب انگلیس هم تبلیغ میکنه فرش های دستبافت ترکیه و یه جا دیگه هم قزاقستان مثل شیر دارن این تبلیغات این فرش ها رو هم میکنن. خیلی با هم اصلا اینا با هم خیلی قاطی شدن، خیلی خیلی اجازه دادن به هم که تو کشورهای همدیگه این مسائل فرهنگیشون با آزادی کارساز باشه و انجام بگیره.
آره اینها یک چیزی درست کردن به اسم فرانسوی بهش میگن OMC، سازمان جهانی تجارت.
بله بله بله.
این قانونش اینه که هر کی عضوش میشه فرق گمرک رو بیاره به صفر، هر چی که اون سیستم ایجاد کنه که به نفع منافع آمریکاست و در ازاش بگم بهش وام میدن و از نفع. خب جمهوری اسلامی تو این بازی نمیخواد بره چون باند بازی و همش کلاهبرداریه و کارهای شفاف نمیخواد، ولی در هر کشوری که عضو بشه مثل انگلیس خب با قوانین اجرا کنه، مجبوره که بیاد و شفاف کاری کنه و اجازه بده اون یکی بیاد جنسشو فیلمشو در مملکت این پخش کنه و در برای اینه که اینا هر کدوم دنبال اینن که یک سینمای قوی تر، یک رسانه‌های قوی تر داشته باشن که انگلیس ها اون مرداکو دارن و اینا بیان و فکر مردم رو با داستانایی که میپردازن در مورد تاریخ هم دیگه بخورن و یک جنگ جهانی علنی بین ایناست، نه اینکه به هم اجازه داده باشن. من فکر نمی‌کنم به هم، اینها در جنگن ولی در قوانین جنگی و که همون قوانین سازمان بین‌المللی تجارت رو اجرا میکنن، در اون زمینه با هم همدیگر تیکه پاره میکنن، نه اینکه به هم اجازه داده باشن یا از رو ادب آمریکایی اجازه بده که انگلیسی اجازه بده که بیاد فیلم بسازه بر ضد پادشاهش این رو به مسخره بگیره.
البته این اعتراض شما رو یکی از خبرنگاران سیاسی نخست وزیر انگلستان کرد که بعد از که امریکا رفت، همین آقای دیوید کامرون اونجا اعلام کرد که ما پارتنر جونیور امریکا هستیم، یعنی شریک کوچکی هستیم با امریکا، که اعتراض این خبرنگار این بود که ما جونیور نیستیم، ما خیلی هم یه امپراتوری یه بزرگ هستیم. بعد ایشون گفتش که نه، من از شروع بعد از جنگ جهانی دوم میگم که ما جونیور پارتنر بودیم، ولی حالا یه پارتنر ایکول هستیم، مساوی هستیم. اینا رو من چون میشنوم دارم با شما در میون میذارم.
اینا رو برای مردم میگن. ببینید اون بابا یه چیزی گفته بوده، نطقی کرده بوده که مثلا دل آمریکا رو به دست بیاره، چون این کامرون موقعی رفت آمریکا که آمریکایی‌ها قضیه بی پی رو مطرح کرده بودن که کمر اینا رو بشکنن، این رفته بود اونجا به اصطلاح می‌خواست دلربایی بکنه از اونها و یکم شکست نفسی کرده بود، و وقتی هم برمیگرده میگه اون چون ژورنالیسته میگه که ما سنیور پارتنر هستیم، خب این یاد عظمت سابق انگلیسه. ولی در واقع در باید به واقعیت ها نگاه کرد، در خیلی زمین ها انگلیس عقبه، ولی در زمین نفتی بسیار جلوه و کلی درآمد داره، برای همینه که یه هم مملکتی به این فسقلی اینقدر زور داره و گذشته از اون قبلا ارباب دنیا بوده و در تمام کشورها شبکه داره، آدم داره، جاسوس داره، نوکر داره، چیزی که آمریکا بعدها اومده دنبالش. و همین سیاست استفاده از اسلام هم از انگلیس ها میخواد بدزده، و من در برنامه گذشته اشاره کردم که انگلیس ها بعد از اینکه اومدن تمام قسمت های اسلامی دنیا رو گرفتن، از راه نوکرانشون یعنی اخوان المسلمین و اون فدایان اسلام آمدن طرح وحدت اسلامی رو درست کردن که شیعه و سنی رو با هم قاطی کنن و همه در خدمت اینا باشن. و آمریکایی‌ها که بعداً وارد بازی دلربایی اسلامی و استفاده از اسلامی شدن، چون طرح وحدت گرفته شده و از طرف انگلیس ها استفاده میشه و اینا میخوان برن و جنس رو از دست طرف دقاپن، تازه دنبال انداختن شیعه به جون سنی و سنی به جون شیعه هستن. ما نباید واقعا گول حرفای داره بخوریم، در چون از یه طرف آمریکا میگه من دنبال دموکراسی هستم، از طرف دیگه مثلا در مصر فقط دنبال کمک به اخوان المسلمینی که بتونه اخوان المسلمین رو از دست انگلیس ها مثلا در بیاره، که واقعا اونم خیال خامیه که همچیزی امکان نداره. ممکنه اخوان المسلمین استفاده بکنن از کمک های آمریکا یا عدم کمکش به این رئیس جمهور فعلی مصر، ولی واقعا نمیشه 100 سال رابطه با انگلیس رو فراموش بکنن و بیان خودشون رو بفروشن به شریکی که واقعا هیچی از هدفهاش نمیدونن و ممکنه بیان هدفهاش رو عوض کنه. من فکر میکنم که آمریکا جایی پا گذاشته که وارد نیست به قضیه، و کمکی که به این مناطق نمی کنه، بلکه باعث بیشتر کدر شدن آب میشه در این مناطق. متا مشکل بزرگ وجود داره، مردم همه طرفدار اسلام هستن، فقط در مملکت ماست که چششون یکم باز شده و میبینن که واقعا این راه غلطی بودن رفتن، و امیدوارم که به خودشون بیان و حرکتی بکنن و جلوی این آمریکا رو که خیلی ادعا داره، خیلی هم زور نظامی داره و خیلی هم نوکر داره، ولی در نهایت درست بر عکس اون چی مردم میخوان عمل میکنه، جلوی این رو بگیرن و باعث بشن که یک شکستی، یک شکافی در این سیاست حمایت از اسلام که به وسیله همه ابرقدرت‌ها انجام میشه پیش بیاد. و من فکر میکنم اگر این پیش بیاد واقعا یک انقلاب منطقه‌ای میشه. بسیاری از کشورهای آسیای مرکزی که در هر حال آرزو دارن چیز راه دیگری غیر از اسلام، روسیه و آمریکا انتخاب کنن، همه به طور طبیعی به ایران میپیوندن و یک اتفاق بزرگی در ایران پیش میاد. ولی همه وابسته به اینه که مردم ما حرکتی بکنن و فعال بشن همونجور که هوشیار شدن.
امیدواریم. آقای کاوه موسوی، شما در مورد برمه شنیده بودید که نفت و گاز داشته باشه؟
حالا من بله حتی این آقای کوشنر وزیر خارجه فرانسه که پایه‌گذار سازمان پزشکان بدون حد و مرزه که در واقع بی حد و حسابه، حدود 180 هزار دلار پول تو جیبی گرفته بود که بنویسه رژیم برمه یک رژیم قابل دموکراتیکه و با مردم خوشرفتاری میکنه، که شرکت توتال باید با خیال راحت اونجا چای نفت بزنه. البته اینقدر مملکت بی حسابه که این آدمی که اینجوری پول گرفته رو گذاشتن وزیر خارجه فرانسه و کسی هم به روی خودش نمیاره.
یعنی منظور این نفت و گاز رو بیش از 30 ساله کشف کردن یا جدیدن کشف کردن؟ من نظرم سوالم اینه.
من فقط اینو میدونم که اونجا یه عده جنرال سر کارن و آمریکایی‌ها دنبال یک کسی، یعنی جایزه نوبل هم بهش دادن به اسم سون یوکی همچی چیزی.
بله یه خانومیه. بله
خدای خانم که میدونه، این دختر جنرال سابقیه که سر کار بوده، که اون نوکر آمریکا بوده و اینا میخوان خانزاد خودشون رو بیارن سر کار، دنبال دموکراسی نیستن. و چندین بارم رفته اونجا هم زندگی میکرده و هیچ مشکلی هم نداشته با این جنرال ها. تنها مشکلی که داشته مشکل فرهنگی نبوده، مشکلی بوده که بابای من میخورده، حالا شما دارین میخورید. و این رو میخوام بگم که واقعا خود من از این خانوم خیلی دفاع میکردم، من که برم واقعا بخوندم زندگیش، دیدم مثلا اون چیزی نیستش که درست کردن دور و برش، و این آدم فقط در خدمت منافع آمریکاست. و در مملکت ما هم که میبینین هر روز یه آدم تقلبی درست میکنن و میخواین این رو بیارن سر کار. از قبلش که این رو بخوام بیارن سر کار، جایزه نوبل بهش میدن، جایزه حقوق بشر بهش میدن، چون تو مملکت ما این جایزه ها رو چه میدونم به اون دختران برومند دادن، به اکبر گنجی دادن. ما باید واقعا در آینده خودمون بلرزیم و کاری بکنیم که این آینده وحشتناکی برای ما چیدن، که برای مملکت های دیگه هم چیدن، در مملکت ما اجرا نشه.
البته من فکر کنم این طرحی که شما فرمودید راجع به ایران برای منطقه انجام شدنیست، چون هم از طریق امریکا هم از طریق انگلیس در مورد چین، یعنی محصولات چین و صحبتش بر اینه که در اروپا و افریقا اینا روابط داشته باشن، صحبتی در خاورمیانه نیست اصلا به طور کلی که این مسئله چین ادامه داشته باشه. هر جا این بحثای و نشستایی که هستش در مورد چین دارن برای افریقا و اروپاست، که بیشتر رو اون دارن کار میکنن. صحبتی از ایران و خاورمیانه و حتی ترکیه هم نیست. یا در مورد افغانستان اگر دارن بهش نفت و گاز میدن، نمیدونم حالا چه چیزی میخوان برای افغانستان ازش استفاده کنه، اونو نمیدونم.
بابا شما همش در این
فکرین
که اینا دارن با هم
میسازن،
اینا با هم در جنگ.
خیلی هم خوب دارن میسازن دیگه، این خیر از اینه.
نه امکان نداره با هم بسازن.
من اینو اطلاع دارم که از 25 سال پیش سرمایه گذاری که سر تا سر این رودخانهی که در چین هست، تمام اون شرکت ها و اون بیلدینگ ها و اون سطح ها هم از طریق انگلیس هم از طریق امریکا در چین انجام شده، مخصوصا امریکا انقدر اونجا ساختمان کرده، انقدر اونجا سرمایه برده که حد نداره. وقتی اینا رو من میدونم 25 سال پیش این انجام شده آقای کاوه عزیز.
کجا رفته؟ رفته تو چین دیگه.
بله
به دفع چین بوده دیگه.
خب شما مثلا اینو در نظر بگیرین، چین تو این 31 سال گذشته حق کپی رایز رو از بین برد و هر نوع ساعت، هر نوع عطر، هر نوع مارک مختلفی رو شروع کرد به کپی کردن و نه کشور امریکا اومد به این اعتراض بکنه، نه کشور انگلیس اومد به این اعتراض بکنه. و مثلا یه کارخونه ساعت سازی واقعا به این راحتی نیست که چین به این سرعت بتونه مثلا 20 تا 30 تا کارخونه ساعت سازی اونم این مارکای مختلف رو ایجاد بکنه. اینا رو من حیله های بازرگانی امریکایی میبینم.
بابا این که بیرونش شبیه رولکسه، توش که رولکس نیست، توش همون اسواچه، این برداشته بیرونشو کلام که نیست، یه سه تقلب پلاستیکی شبیه رولکس درست کرده. اینجا هر وقت چند بار یه بار میگیره اینا رو زیر تراکتور میذاره خورد میکنن. شما فکر میکنید که بهش اجازه دادن؟ نه، این به خودش اجازه میده این کارو بکنه. میگه که من میزنم تو دهن شما.
چطور تو اروپا اینو مصرف میشد؟ یعنی اون کشورها چطور اجازه میدادن که این جنسا به اروپا بیاد؟ در خود انگلستان هر چی رو نگاه میکردیم میدیم چاینا بودش. اون چی؟ این مثلا همین بی تی، یکی از بزرگترین کمپانی های مخابراتی در انگلستان بوده که همه چیز رو خودش میساخت، تلفنش و هر چیزش رو. از 15 سال پیش هر چیزی رو راجع به تلفن و کامپیوتر ما دیدیم نوشته بود ساخت چین. خب اینو چطوری پس اجازه دادن اگر اون یواشکی کرده و چرا ازش خریدن؟
ببینید شما دو تا مسئله رو با هم پیوند زدید. یکی این که خود اینا رفتن در چین جنس تولید کردن برای اینکه دستمزد پایینه که ارزونتر در بیاد، که اون ربطی به چین نداره. آمریکا انگلیس رفتن اونجا شرکت زدن، اونجا آدم استخدام میکنن، کار ایجاد کردن. وقتی کار ایجاد کردن پول میدن، پول که میدن سرمایه ایجاد میشه در جامعه و اقتصاد راه میفته. در کنار این چین تقلبی جنس میسازه، اینا رو قاچاقی از جاهای مختلف وارد بازارهای اروپا میکنه و جنس چون ارزونه فروش میده و کلی ارز برای چینی ها میاره. این تو این بازی هر دو طرف چینی ها برنده شدن و اونا هم چون که اونا مبارزه میکنن و با قاچاق، ولی خب قاچاقچی کارش اینه که دور بزنه دیگه مرزها رو. یعنی بهش میگفتن قاچاقچی که یعنی میشد یه آدم درست حسابی. و هر روز میاد خود فرانسه که اصلا بزرگترین بیزنس هایی که وجود داره سیگار تقلبیه. سیگارها رو در با همه جا در چین میسازن، ولی فروشنده هاش تو پاییز مراکشی هم. از این یارو که میفروشه چه میدونه که این از چین اومده؟ چه میدونه چی توشه؟ و یک چیز کذاوتیه که هر کی روشن میکنه هم فکر میکنه توی ایشگاه ترن قرن 19 هم واسطه میمیده که اصلا میخواد فرار کنه، میخواد بگه آقا من این چیزی بهت میدم تو اینو روشن نکن، مرگ من یه چیزی دیگه روشن کن. خب اینجا اونا که اینقدر دیوونه نمیشه بشون حرف زد، تو چششون نگاه کنی میخواد خرخرت ببرن این عربا. ولی اون یارو که فروشنه چه میدونی که این از کجا آمده؟ ممکنه حالا یه آمریکایی هم پول داده باشه پشت این بیزنس باشه، اون دیگه ما نمیتونیم که بدونیم که واقعا که این آمریکایی چرا این کاری کرده. ولی خب این کاری کرده که چون چین خودش در این بازی ها شرکت میکنه، نه اینکه واقعا اجازه بدن این همچی چیزی، من شخصا فکر نمیکنم. ولی اینها بیزنس های مختلفه، مثلا در خود فرانسه اینا یک کیفی هست اسم لوی ویتون، یه مارک بسیار فوق‌العاده ایه که بسیار هم ثروتمنده، اینا تقلبیشو میسازن. خب و این یک ضرری میزنه حدود نمیدونم چیزی حدود $1 میلیارد همیشه من شنیده بودم به این شرکت بزرگ. خب این که نمیتونه با فرانسه نمیتونه خوشحال باشه که مهمترین شرکتش در سطح مملکت به یه شرکت لوکسه که از تمام دنیا میان جنسشو بخرن این ضربه بخوره از چین. ولی خب زورش به چین نمیرسه بگه، چین میگه خب اگه میخوای در مملکت ما سرمایه گذاری کنی نباید دیگه زیاد پاپه ما بشی.
خودشون رو به هر حال درگیر کردن. البته من اینم شنیدم که در اتحادیه اروپا اومدن یک قانون جدیدی رو 8 ماه پیش گذاشتن برای استاندارد بودن کارخانجات تولیدی اروپایی و اعتراضات مردم روی این که آقا ما به اسم فرانسوی داریم میریم میخریم ولی تقلبیه. اینا اعلام کردن که از 2011 هر جنسی که میخرید شما میتونید به وسیله تلفنتون یا عکس ازش بندازید و اینو بزنید به توی سرچ، اون سرچ به شما میگه که این مربوط به چینه یا اروپا. فعلا که یه همچین برنامه ای رو ریختن برای 2011. حالا نمیدونم چون چین که اعلام کرد من دیگه نمیسازم و نمی کنم و یه درگیری داشتن دیگه یه سال نیم پیش، دو سال پیش که همه اون ساعتها رو ریخت و با این قلتک ها اومد در روش رد شد و هی فیلم برداری کرد و هی فرساد این برمبر آقا من دیگه نمی سازم. قبل از این نمایشگاه بین المللی اروپا بودش که تازه ساختمانش بخواست شروع بشه اون این عملیات تخریب کارخانجات کپی سازی رو به نمایش گذاشت چین. حالا نمیدونم چه قراردادهایی با هم داشتن. اینو شما درست میفهمید؟
من چیزی که انتظار دارم اینه که مملکت ما قوی بشه تو همین بازی ها وارد بشه.
همین هم میشه. من امید زیادی دارم که ما موفق میشیم آقای کاوه، موفق کنیم.
فقط اینه که مردم حرکت بکنه، اگه حرکت نکن فقط بشینن رادیو گوش بدن هیچ پیشرفتی حاصل نمیشه.
دقیقا
چون متاسفانه مزدور زیاد داریم ایرانی که الان همه ایرانی های مستعد به خارج رفتن، اونایی که در داخل هستن دانشگاه نمیتونن برن. ببخشید این بحث ها ما دور انداخت. الان یک مسئله جمهوری اسلامی درست کرده به اسم از یه دانشگاه پزشکی، اونجا رو بسته، دانشجوها رو بکشونه تو کوچه، میخواد اینا رو برای روز 16 آذر آماده کنه چون کسی نمیومد تو کوچه، با این بهانه که دانشگاه رو میبندم اسمش رو عوض میکنم از یه حرفا، جوانا رو تو کوچه بکشه. من فیلماشو نگاه کردم، در حال حاضر اینایی که میان جیغ و داد میکنن 200 نفرن. خب اون دانشگاه که 200 نفر آدم نداره، این همون آدمای رژیمن میخوان بیان سبز ببندن سوت بزنن اون کاغذای فتوکپی شده گنده رو با خودشون بیارن که هر کی ببینه میبینه که اینا آفست شده و فتوکپی دستی نیست، یا قضیه سبز رو دوباره علم کنه. باید واقعا تمام کسانی که رادیو گوش میدن و دستی به این دارن که اطلاع به بقیه برسونن، به هر دانشجویی که میشناسن اطلاع بدن که تو این بازی دانشگاه بسته شده و وارد نشه. اصولا دانشگاه جمهوری اسلامی ارزشی نداره که واقعا اینا بیان تو کوچه واسش و وارد این مسخره بازیایی بشن که اینا الان 10 سال داره انجام میدن، دانشجو میمیرد ذلت نمیپذیرد. تمام این چیز ذلته. دانشجوی که دانشگاه اینا میره خودش مرده ولی خبر نداره، چون هیچ جای دنیا مدرکش رو قبول نداره. این بی خوده که برین وارد این مسخره بازی ها بشه. رژیم میخواد برای 16 آذر شلوغ بازی کنه. امروز من دیدم تمام مطبوعات اروپا نوشتن هزاران نفر تو تهران رفتن برای 13 آبان. من عکس ها رو دیگه نگاه کردم، همه رو جمع کرده بودن توی یه قسمت خیابون، رو هم رفته 800 نفر نبودن. 800 نفر که خیلیه، 400 نفر نبودن. اینا می‌نویسن هزاران نفر. اگه یکم مردم به هوای این که میخوان دانشگاهشون نجات بدن در حوالی 16 آذر به کوچه بیان، اینا می‌نویسن که به 10,000 نفر واسه موسوی اومدن تو کوچه. واقعا باید مواظب باشن. این رژیم دست به هر ترفندی میزنه مردم رو به کوچه بکشونه. اونا باید فرار کنن، بزنن به کوه، بزنن به حج، بزنن کنار دریا تفریح، هر کاری میخوان بکنن توی تظاهرات این رژیم ندن. اگه هم میرن، اگه هوا بده، اون ماسکای سبز رو نزنن، چون بلافاصله اینا میخوان چیز حساب باز کنن که اینا وابسته به موسوی هستن. باید واقعا هوشیار باشن و از هر چیز این رژیم پرهیز کنن.
همینطور هم هست که امیدوارم که اون چهارای شبانه رو اولین حرکتشون بدونن، چون با اون شعارهای شبانه است که میشه اون سازماندهی عظیم مردمی ایجاد بشه. ضمناً آقای بابک مجزارم اینجا داریم، درود هم خدمتشون داریم.
درود بر شما جناب ایرماند عزیز، همچنین درود دارم خدمت آقای ماتنی.
خواهش
بکنم. درود بر شما آقای مجزا.
درود بر شما. حالا شما خوبه؟
قربان شما، من سعی کردم با شما تماس بگیرم، منتها یه مشکل تلفنی داشتم، این تلفن من نمیگرفت. امروز متوجه شدم که سعی کردم با تلفن دستیم بگیرم و تونستم یک پیام برای شما بذارم. نمیدونم رسید به دست شما یا نه.
لازم دستیم برسونم که من هر دو پیام شما رو دریافت کردم. متاسف در تماس اولیتون پیام شماره تلفن نداشته بودی و خوشحال شدم که امروز که تماس گرفتی پیام شما رو دریافت کردم و شماره تلفنتون رو هم یادداشت کردم. و چون دیر رسیدم به منزل، دیدم مثلا هم 20 دقیقه رسیدم دیگه، دیدم خیلی دیره، ولی حتما باهاتون تماس خواهم گرفت.
بله حتما، من برای دوباره پیام میذارم برای شما بگم به چه ساعتهایی از چه ساعت چه ساعت میشه که کاملا هر وقت باشه وقت کنین به من زنگ بزنید.
سپاسگزارم، خیلی ممنونم. براتون آرزوی روزهای خوب که در پیش دارید دارم.
بسیار متشکرم. منم همینطور، من خداحافظی میکنم، بیشتر وقت شما رو نگرفته باشم.
خواهش میکنم.
خیلی خیلی سپاسگزارم جناب کاوه محسنی از تشریحاتی که میفرمایید راجع به بازی‌های سیاسی امریکایی و کشورهای دیگه و همچنین رژیم دست نشانده شون. واقعا سپاسگزارم.
خواهش می‌کنم. به هر حال گاهی سخته، چون اینقدر در هم بر هم، اینقدر همشون دروغ میگن و دروغ اندر دروغ میگن، گاهی سخت میشه کار، ولی خب با توجه میشه ردیابی کرد.
خیلی خیلی سپاسگزارم و تا یک شنبه من به شما به درود میگم و سپاس فراوانم خدمت شما دارم.
من هم به شما و هم با آقای مجزا و هم شنوندگان عزیز این رادیو در هر جای دنیا که هستن، تا یک شنبه.
تا یک شنبه.
خیلی ممنونم آقای کامل محسنی سپاسگزارم از بحث آخری که کردید. یه اشاره بسیار بسیار زیبایی کرده بودید که در رابطه با مسائل چین و شوروی، من با اجازه شما اگر اجازه میدید در همین رابطه که شما فرمودید مطلبی رو قبل از بحث کلی خودم براتون برسونم که شما دقیقا درست فرمودید. اگر ما 6 فرد رو در صحنه بازی داشته باشیم، بگم شما آزادید یارگیری کنید، بخواهیم با هم بازی کنید، یارگیری به نظر من خیلی نزدیک با برداشت شما، یعنی که یعنی از این 6 نفری که حاضر هستن 2 نفرشون که چین و شوروی میرن با هم یک تیم تشکیل میدن. من اینجوری برداشت میکنم، سابقا چنین نشون میده. چرا؟ به دلیل اینکه این دوتا به خاطر اینکه در یک منطقه هستن، همسایه هم هستن، یه مقدار زیادی یه ایدئولوژی رو داشتن، بهتر میتونن با هم تیمی رو تشکیل بدن و بازی کنن. من اون را نیم زود 4 نفر بقیه جناب رمان شما هم توجه بفرمایید،
خواهش میکنم،
علاقه دارم که نظر شما رو هم بشنفیم. میان این بعد 4 نفر دیگه باقی میمونه، میگه خب حالا شما یارگیری کنید کی با کی میخواد باشه. بلا فاصله به نظر من امریکا و انگلستان این دوتای با هم میشن یه تیمی تشکیل میدن. چرا؟ به دلیل اینکه اینها از خیلی جهات با هم نزدیکن، بالاخص از جهت زبان، زیرا که وقتی که امریکا میخواست استقلال خودش رو به دست بیاره، فرانسه شدیداً داشت تلاش میکرد که زبان رسمی کشور استقلال یافته امریکا فرانسه باشه، ولی دیدیم که انگلستان حساب کرد که اگر یک همچین کشوری با این جمعیت و با این ثروت به زبان انگلیسی آشنایی پیدا کنه و زبان رسمیش هم انگلیسی باشه، بسیار بسیار به نفع انگلستان خواهد بود. که از این دفتن این دوتا با هم همکاری رو شروع کردن و خیلی هم توانستن به مقاصد استعمارگرانه خودشون برسن. البته نمیشه گفتش که این دوتا همونجی که شما اشاره کردید قلبن با هم صمیمی هستن، منافع مشترکشون ایجاد میکنه که با هم باشن، اما هر لحظه که فرصت کنن انگلستان یعنی نگاهی به دو نفر دیگه باقی مانده که آلمان و فرانسه هستش میتونه بره یه بازی هم با اونها، یه تیمی هم با اونها تشکیل بده و امریکا رو تنها بذاره. زیرا به وقتی به تاریخ اروپا ما نگاه کنیم میبینیم به طور کلی ملت اروپا بالاخص کشور آلمان، فرانسه، انگلستان دل خوش از حضور امریکا در صحنه سیاسی و صحنه اقتصادی ندارن، ولذا این تقسیم بندی ها رو من اینجوری تشخیص دادم و شما راست میگید. که و اگر یادمون باشه، سندی که الان یادم افتاد اینه که اگر خاطرتون باشه جناب آقای محسنی، چند سال پیش چین، روسیه و هندوستان میخواستن یه معاهده قرار بدن و متحدن در عمل کنن که بلا فاصله دیدیم امریکا با چه عجله خودشو انداخت و سد و نداشت هندوستان حتی بازی چین و روسیه بشه و گفتش که بهتون تکنولوژی میدن، تکنولوژی اتمی میدن و غیره، و یه مقدار پول رو تایش سرازیر کرد در هندوستان. یعنی شما دیدارتون درست بود و منم از گفته شما استفاده کردم، این تقسیم بندی ها رو پرتون رسوندم.
بعد دقیقا درست گفتین، الان خود روس ها خیلی دنبال هند هستن، دعوتش کردن که به پیمان شانگهای بپیوند، در حالی که آخونده الان چندین سال تقاضا کردن عضو بشن، هیچ اجازه نزدیک شدن به اینا نمیدن و همش دنبال هند هستن مملکت بسیار مهمیه، یکی از بزرگترین تولید کنندگان کشتی و فولاد تو دنیاست و به هر حال یکی از بزرگان اقتصادی دنیا شده. و همینو گفتیم این کشورها معمولا دوتا با هم پیمان دارن و گاهی هم یواشکی زیرزکی با کشورهای دیگه پیمان دارن و کار ما از اونجا سخته که در همه موقعیت ها جز منوی غذای اینا هستیم، یعنی که تنها و دوتا میخوان بیان چی به مملکت ما رو بزنن، ما باید چجوری از این وسط زنده در بیایم خدا میدونه.
آفرین، دقیقا شما صحیح میفرمایید، به دلیل اینکه ایران نازنینمون رو اگر به گندم تشبیه کنیم، درست بین دو سابق بر این زیر دو سنگ آسیا به مثلا روس و انگلستان بود، بعد دیدیم که سنگ های زیادی برش اضافه شد و امروز میبینیم که با هر چرخش سنگ های آسیا قسمت زیادی از گندم که شیره ملت ایران است مثل جوز کشیده میشه بیرون. همین با میبایستی این معادله رو به هم بزنیم. خوشبختانه با این آگاهی ها و این تجربیاتی که ظرف 30 ساله پیدا کردیم، و تشکر دیگر من این است که شما اشاره خوبی به مسئله یک دین کردید که من در ابتدای صحبتم علاقه دارم که یک بحث خورده دینی رو پیشکش کنم به شنوندگان گرامی. خیلی ممنونم از صدات، خوشحالم که تونستم روی در کنفرانس کال با شما صحبت کنم، چون در این مدت این افتخار رو من نداشتم یا فرصتی کشتیم.
خیلی خوشحالم که با شما صحبت کردم، امیدوارم در آینده شاید برنامه با هم داشته باشیم، بحثایی باشه که برای مردم جالب باشه که دو عقیده با هم در یک مورد صحبت بکنن.
امیدوارم.